أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم برای دلیل، برای قول اول به این که وجاده طریق تحمل معتبر برای روایت نیست، یعنی اگر کسی از طریق وجاده روایت را متحمل بشه، نقل و روایت اون حدیث و عمل به اون حدیث جایز نیست الا مع اجازه. محل نزاع رو هم تنقیح کرده بودیم، محل نزاع رو گفتیم خبر متواتر یا خبر مقرون به اجازه، خب از محل بحث خارجه. بحث در خبری است که مقرون به اجازه نیست، به طریق به اصطلاح سماع یا کتابت هم تحمل نشده، اون طرقی که قبلا گفتیم نیست. خودش اصل یک کتاب را، یک اصل را یا یک کتاب را یا یک روایتی را دیده و میخواد نقل کنه، در حالی که مقترن به اجازه هم نیست. موضوع بحث ما یه همچین روایتی بود. عرض کردیم اقوال مختلفی در مورد جواز عمل و نقل این روایت وجود داره. قول اول این بود که عرض به حضور شما، عمل به این حدیث یا روایت اون جایز نیست الا مع اجازه. ادله‌ای بر این قول ذکر شده. دلیل اول بعضی از آیات بود. دو آیه رو ما ذکر کردیم که آیه 36 سوره یونس، آیه 12 سوره حجرات، آیه 28 سوره نجم، همون آیات دال بر منع از عمل به زن الا مخرج به دلیل. و گفتیم روایتی که به این طریق تحمل بشه، اینها میشه در دائره مزنوناتی که نهی شده از پیروی و عمل به اونها. این دلیل اول بود. دلیل
که مورد خطشم
باشه. بله،
مثلا از محل بحث استدلال به این روایت هم میشه گفت خارج دیگه به این بحث و اینا.
حالا ما هنوز بررسیش نکردیم. نه، ما فعلا ادله رو ذکر وارد بررسیش نشدیم، بعد حالا اینا رو بررسی میکنیم. دلیل دوم روایات. بعضی از روایات هم در باب قضا و هم در باب افتا، که البته گاهی مشترک هم هستن، وارد شده مبنی بر ارجاع به روات احادیث، مثل آنچه که در توقیع شریف وارد شده بود و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیثنا، که در وسائل جلد 18 باب 11 از ابواب صفات قاضی صفحه 101 حدیث 9، همون روایت معروف عم الحوادث الواقع فرج او فیها الى روات احادیثنا، و همچنین مقبوله عمر ابن حنزله که ینظران الى من کان منکم ممن روا حدیثنا، اینم در کافی جلد 1 باب و فضل العلم صفحه 67 حدیث 10. وارد شده. و باز شبیه این روایتی که از قول امام علیه السلام وارد شده، اللهم مرحم خلفائی، بعد سه بار این رو فرمود، اللهم مرحم خلفائی، اللهم مرحم خلفائی. بعد در ادامه داره الذین یعتون بعدی یربون حدیثی، کسانی که بعد از من میان و احادیث من را روایت میکنن. این هم در وسائل شیعه همون آدرس قبلیه، دقیقا همون آدرس قبلیست، جلد 18 باب 11 از ابواب صفات قاضی صفحه 101 حدیث هفتم. و روایت دیگری هم که در این باب وارد شده، همه اون روایاتی که به هر حال در به نوعی حجیت فتوای مجتهد درش ثابت میشه و جواز افتاء و همچنین جواز یا مشروعیت قضاوت و حکم که عرض کردم بعضن اینها مشترکن، همه اونها ارجاع میدهن به روات، یعنی به قول کسانی میشه اخذ کرد که یستو علیهم انهم راون، اینا یا راوون، انهم راوون، اونا راوی حدیث باشن. خب حالا باید ببینیم کسی که از یک اصل یا کتابی روایاتی رو میبینه این صدق راوی برش میکنه یا نه، آیا میشه به او رجوع کرد؟ خب این که نمیگن این راویه، راوی حدیث، راوی کسیست که بالاخره یا با واسطه یا بی واسطه حدیث را اخذ کرده، این وقت میاد راوی برش صدق میکنه. ولی کسی که حالا این روایت رو در یک اصل یا کتاب دیده، حتی اجازه نقل روایت هم نداره، این موضوعاً و مثلا مصداق یروون حدیثنا، یروون حدیثی، نمیدونم روا حدیثنا یا روات احادیثنا نیست، بنابراین نمیشه به اینها رجوع کرد. پس ثبت که قول اینها به اصطلاح، یعنی اونا نمیتونن روایت کنن و اجازه به اصطلاح عمل به این روایت به روایات او هم نیست.
نمیشه روایت تحمل کرد.
بله؟
به این شکل نمیشه روایت.
بله دیگه. یعنی او نمیتونه روایت رو نقل کنه و نمیشه به روایتش عمل بکنه. اینم دلیل دوم. اما دلیل سوم، سیره عملیه عقلایی است، بنای عقلا، سیره عقلا. خب حالا تقریر این دلیلم این چنینه. ببینید به طور کلی در گذشته بنای عقلا و سیره عملیه عقلا که میگیم، حالا نه به اصطلاح عقلا عام، خواص از عقلا یعنی متشرعه اصحاب، سیره اونها از قدیم بر این بوده که برای نقل حدیث از بعضی نقاط به نقاط دوردست سفر میکردن تا یک حدیث را مثلا از منبع اصلی خودش بشنوند. از مدینه مثلا پا می شدن می رفتن شام موارد متعددی نقل شده از مدینه میرفتن شام فقط به خاطر اینکه یک نفر از صحابی مثلا باقی مونده، یه روایتی رو خودش از پیغمبر شنیده بود، نقل میکنن توی بعضی از تراجم که حالا من چون خیلی وقتی پیش دیدم الان یادم نیست، که یه نفر از مدینه پا شد رفت شام، روزها معطل موند تا موفق بشه اون شخصی را که حدیث را از پیغمبر شنیده بوده ببینه، تا حدیث را از خود او بشنوه. خب یه همچین مشقت هایی رو اینا متحمل می شدن برای اینکه روایت را از خود راوی بشنون، یعنی اجازه بگیرن حداقل، یعنی روایت رو اخذ کنن و اجازه پیدا کنن برای نقل روایت. خب وقتی سیره بزرگان، سیره اصحاب از قدیم الی زماننا هازه، حالا الی زماننا که حالا که اینجور نیست، بالاخره تا یک مقطعی این چنین بوده و تا همین اواخر هم شاید همینطور مثلا جریان داشته، مثلا در مورد شهید اول نقل میکنن که او تعداد زیادی از مشایخش از علمای عامه بودن که او مسافرت میکرده و نزد اونها میرفته برای که احادیثی رو از اونها بشنوه، یعنی از اونها هم حتی این اجازات رو برای نقل روایت داشته باشه. خب این سیره از قدیم بوده، شاید بتونیم حتی بگیم در غیر مثلا علم حدیث، در سایر علوم هم شاید مثلا این روند، این سیره جریان داشته. خب این سیره، سیره‌ای که بین به اصطلاح متشرعه بوده، حالا این سیره، سیره‌ایه که میتونه مؤید باشه، چون سیره عقلا به ما هم عقلا در صورتی اعتبار داره که امضای شارع پاش باشه، سیره متشرعه هم بالاخره اتصالش باید به زمان معصوم برای ما ثابت بشه. علی ای حال اگر ما اینو به عنوان سیره عقلا نگاه بکنیم، خب این در غیر مثلا علم حدیث در سایر علوم هم تقریبا جریان داشته و ما رد و منعی از شارع در برابر اون ندیدیم. اگر به عنوان سیره متشرعه هم ببینیم، خب تقریبا این سیره از زمان معصوم، یعنی متصل به زمان معصومه، از سیره جدیده نیست که بگیم مثلا در مرعا و منظر معصوم نبوده. بنابراین سیره متصله متشرعه و همچنین سیره عقلائیه غیر ممنوعه از طرف شارع، اینا هر دو دلیل میتونه بشه بر این ادعا که پس وجاده تا زمانی که اجازه مقرون نشه و اجازه کنارش نیاد به تنهایی معتبر نیست. این عرض به حضور شما مجموعاً سه دلیل که اینجا ذکر شد، اما این ادله به اصطلاح محل بحث و اشکال. خب دلیل اول آیات ناهیه از عمل به زن بود که ما منع شدیم از عمل به زن، یعنی زن غیر معتبر. خب یک کبرای کلیه که از این آیات استفاده میشه. دلیل اول در واقع متشکل از دو تا مقدمه است. مقدمه اولش یک کبرا بود که همین آیات نهایی از عمل بزن، مقدمه دومش تطبیق و صغراست. یعنی گفتن که پس روایت به اصطلاح غیر مقترن به اجازه که همین محل بحث ماست، وجاده در واقع یعنی دیدن روایت در حالی که مقترن به اجازه نیست. این از مصادیق مزنونه که نهی از او شده، لذا این عمومات و اطلاقات شامل به اصطلاح این طریق هم میشه، یعنی تطبیقش دادن بر روایات، بر روایاتی که به غیر اجازه بخواد نقل بشه. خب بله، در کبرا بحثی نیست، ما نهی شده از عمل بزن بر طبق آیات الا ما خرج به دلیل، پس در کبرا بحثی. اما در صغرا که آیا روایتی که به این طریق تحمل بشه، البته حالا ما گفتیم تحملش هم این مصابهتن به عنوان یک طریق تحمل روایت، حالا بالاخره با مصابهه ما این رو پذیرفتیم یکی از طرق تحمل روایت، آیا این روایت میتونیم بگیم تحت عموم من قرار میگیره؟ خب اون چه که در این روایات مشکله اینه که اینا مزنون و صدورن، یعنی صدورشون برای ما معلوم نیست، اما از نظر دلالت که خب مشکلی نیست درش، مثل برخلاف قرآن که قطعی و صدور و ظنی و دلاله است، اینجا ظنی و صدور و قطعی و دلاله، حالا در اون مواردی که خب ظن به صدور پیدا میکنیم، خب اگر این از موارد ظن خاص باشه که مشکلی نداره، میشه در دایره استثناء و خاص قرار میگیره. خب اگر کسی این روایت رو ببینه، سلسله سند هم معلومه، یعنی اون کسی که آخرین کسی که این رو در کتابش آورده، فرض اینه او خودش اجازه داره، سلسله سند او هم معلومه، در اون قبلی ها فرض اینه مشکلی نیست، بس از این به بعده. خب اگر این چنین باشه، خب این چه منعی داره، این چه به اصطلاح مشکلی داره که نتونه عمل بکنه به این روایت، اجازه نداده. حالا فوقش اینه برای نقل نمیتونه بگه مثلا اخبرنی فلان یا حدثنی فلان یا سمعت و فلان، کمان که در بعضی از طرق قبلی هم نمیتونست به این طریق نقل کنه، اما عرض به حضور شما به عنوان نقل به گونه ای که معلوم باشه این اجازه نیست، این اشکالی درش نیست، عمل هم به این روایت به نظر میرسه مشکلی نداره، داخل در این به اصطلاح ادله ناحیه از عمل بزن هم نیست، چون اگرچه مزنونه، مزنون و صدوره، ولی فرض اینه که ادله حجیت شامل این مزنون میشه، لذا به نظر میرسه دلیل اول در این جهت تمام نیست. اما روایات، خب روایات هم به نظر میرسه نمیتونه مطلب رو اثبات کنه. چرا؟ حالا اینجا نکاتی در این روایت هست که حالا با اون دلیل سوم دیگه، حالا چون اذانم هست اینو میذاریم برای انشالله سه‌شنبه. الحمدلله رب العالمین.